شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من می‌خواستم این وقت راجع به بیماری خودم باهاتون صحبت کنم، اما قبلش می‌خوام راجع به شرایط زندگیم یه سری مقدماتی بگم. ببین، من مادرم سر زایمان من از دنیا رفت، البته یه سری جورا خوب شد که از دنیا رفت، یعنی من دوست داشتم از دنیا بره، خب به نفع زندگی من شد. بعد پدرم هم بیماری اسکیزوفرنی دارن و در توانبخشی پانسیون شدن. بعد من از بچگی پیش مادر بزرگم زندگی کردم.
مادر مادر یا مادر پدر؟
مادر پدرم. بعد تا سال دوم دبیرستانم خیلی همه چی اوکی بود، من به شدت شاگرد اول بودم. بعد سال دوم دبیرستانم به بعد به شدت افت تحصیلی پیدا کردم به خاطر یه موضوع تحصیلی. بعد تازه مشکلات زندگیم اون موقع برد.
ببخش ازم، به خاطر مشکلات تحصیلی یعنی چی؟
یعنی که من مثلا یه مدرسه‌مو عوض کرده بودم، بعد مدرسه‌م خوشم نمیومد، دیگه مدرسه قبلیم قبولم نمیکرد، دیگه نمیتونستم مثل قبل درس بخونم، یه همچین شرایطی بود.
تو چرا مدرسه تو عوض کرد؟
به خاطر اینکه اون موقع میخواستم که فکر میکردم که من یه مدرسه خیلی تاپ تو ما خونمون کرجه، یه مدرسه خیلی تاپ تو کرج درس میخوندم. بعد خب من یه سری حرکات غیرعادی تو سال اول دبیرستان انجام میدادم، مثلا انقدر میخواستم رتبه یک کنکور بشم و از خودم توقع بیجا داشتم که به بقیه موارد دیگه توجهی نمیکردم و بقیه بچه ها و معلمه از دست من قاسی شده بودن. بعد واسه همین و یکی این بود، یکی هم که فکر کردم مدرسه دیگه بهتر از این مدرسه.
خب نه، به من بگو اینجا مهم عزیز. اولا چند سالت بود اون زمانی که فکر میکنی بچه ها از دست آسی شده بودن؟
من اون موقع اول دبیرستان 15-16 سالم بود دیگه.
اوکی، حالا چی کارا میکردی که بقیه رو اذیت میکردی؟ با هدفت که میخواستی کنکور نفر اول بشی کاری ندارم، چه میکردی که با قول خود دیگران آسی میشدن؟
میدونم چی میگه. من چیز بود، مثلا بدبین شده بودم به یکی از دوستام، یعنی به همه نه، به یکی از دوستام که همیشه با من رقابت شدید داشت، بدبینی شدید پیدا کرده بودم. بعد همش فکر میکردم که همش میخواد بیاد دنبال من، همش مثلا فکر کنه ببینه که من دارم چی کار میکنم، چه کتابی میخونم، که اونم از من تقلید کنه. بعد من مثلا همش بدرفتاری میکردم.
چه کار میکردی؟ بدرفتاری یعنی چی عزیز؟
یعنی که مثلا تا جایی که یادم میاد، چون من الان خودم یه وقت دارو مصرف میخوام، واسه همین یکم حافظم ضعیف شده، از اون زمان یادم نمیاد، الان 26 سالم، مال 10 سال پیشه، ولی تا جایی که یادم میاد مثلا همش دلم میخواستش که اون مثلا همش حس میکردم که میاد جلو معلم ها، بعد من اذیت میکنه. بعد مثلا من به یکی از مشاور مدرسه همون خیلی علاقه داشتم. بعد
خانم بود یا آقا؟
خانم بود.
به چه چیزش علاقه داشت؟
به اینکه دلم میخواست مثل مادر من باشه.
او چند سالش بود؟
50 سالش بود.
اوکی، خب
بعد مثلا اون احساس میکردم میخواد با من رقابت کنه که اونو از من، مثلا اونم مثل من این حسو داشته باشه. یعنی که اون به من میگه هوا خوش به حالت که مثلا تو مثل پدر مادرت اینجوری هن که بهت تو مدرسه توجه میشه، در صورتی که اون خودش زندگی همه چیز اوکی بود. بعد مثلا من یه همچین حسایی داشتم، نمیدونم چقدر تونستم منظورم برسونم. اوکی.
خب برای بقیه غیر از او چه مشکلی به وجود می آوردی؟
نه بیشتر برای اون مشکل به وجود آوردم.
آیا هیچ وقت به برخورد فیزیکی هم رسی؟
نه اصلا.
تو یه کلاس بودی؟
بله بله.
خب بالاخره رابطه شما با هم چه شد؟ و شما به خاطر اون از اون مدرسه اومدید بیرون؟ کلاس چند اومدید مدرسه؟
نه نه، من به خاطر اون از مدرسه بیرون نیومدم، به خاطر این که به اون موقع خب چون من مادر بزرگم کسی یعنی بزرگتری نداشتم و خودم الان عقلمی کم رسیده میتونم زندگی ما اداره کنم. بعد اون زمان مادر بزرگم نمیتونست مثلا من راهنمایی درست کنه و من به خاطر اینکه مثلا ببخشید بعضی موقع مثلا من انقدر فکر روز یک کنکور بودم که حتی حموم نمیرفتم و بوی گند میگرفتم و اینکه بچه ها مثلا از دست من از این لحاظ آسی شده بودن که این مثلا حتی حموم هم نمیره و خب درسم خیلی ولی به جاش خوب بود. بعد مثلا شرایط اینجوری بود.
اوکی عزیز، بعد رفتی اون مدرسه چه کردی بعدش؟ تو شد درست افتاد؟
اونجا فکر کردم که اونجا اون مدرسه خیلی بهتر از مدرسه قبلیمه، ولی وقتی که رفتم دیدم که اصلا در حد اون مدرسه قبلی نیست و میخواستم برگردم، ولی به خاطر مشکلات مالی نتونستم برگردم چون باید نصف شهریه هضم میشد دوباره نصف اونجا داده میشد، نمیتونستم و موندم اونجا. و از همون موقع من تازه مشکلات زندگیم بولد شد و چون که دیگه دیدم نمیتونم درس بخونم، احساس کردم دیگه رتبه اول کنکور نمیتونم باشم.
خب و چه کردی؟ کلاس چندم به بعد اونجا بودی عزیز؟
من دوم دبیرستانم اونجا بودم، بعد سه نمره تو معدلم افت پیدا کرد اون سال و از اون سال من وقتی معدلمو گرفتم یعنی کارنامه‌مو گرفتم و تحقیر شدم تو مدرسه، یعنی مدیرمون منو کوچیک کرد که این چه نمراتیه که گرفتی جلو مادر بزرگم. اولین روزی بودش که اون روز و اولین باری بودش که در تاریخ زندگی من اقدام به خودکشی کردم. بعد
چه کار کردی عزیز برای خودکشی؟
من 6-7 دارو خوردم. اون زمان نمیدونستم چجوری، حتی بچه بودم نمیدونستم چجوری خودکشی میکنم، ولی داروهایی که دکترم داده بود برام برای افسردگی تشخیص داده بود افسردگیه، بعد به هم داده بود مثلا همیشه یه دونه بعد در روز میخورم، من اون روز 6-7 خوردم. رفتم تو اتاقم در رو بستم، بعد مثلا یه رو بعدش پشیمون شد آمدم به مادر بزرگم گفتم، برایشون خیلی ناراحت شد و منو بردن بیمارستان اینا، حالا بالاخره زنده موندم. بعد این شرایط من داشتم تا اینکه سال سوم دبیرستانم دوباره برگشتم مدرسه قبلیه، ولی دیگه درسم مثل قبل نمیشد و سال دوم دبیرستانم که سال قبلش بود به خاطر این شرایط من خیلی مادر بزرگم تو دردسر افتاد و به خاطر من پدرم رو گذاشت توان بخشی، یعنی اون سال شدش که بابای من رفت توان بخشی. تا قبلش بابای من تو خیابون بود و داد و بیداد میزد، شیشه میشکون، قش میکرد وسط خیابون، خیلی شرایط بدی داشت. بعد خلاصه این که من سال کنکورم نتونستم سال پیش داشتم که تو همون مدرسه اولیه که خیلی دوست داشتم دوباره منو پذیرفته بودن، نتونستم که برای کنکورم درس بخونم چون این داروهایی که قبلا دکتر قبلیم، یعنی دکترم سال پیش داشته عوض کردم، دکتر قبلیه من که کرج بود داروهایی داده بودش که شدیداً حالمو بدتر کرده بود و همون داروها باعث شده بودش که افسرده تر بشم، ولی مشکل من مشکل حادی نبود. بعد این داروهایی که دکتر جدید من که دکتر خوبی بود و در تهران بود داده بود باعث میشد که خواب من زیاد بشه و انقدر خوابم شدید بود که نمیتونستم برای کنکورم درس بخونم. و اون سال پیش دانشگاهی همه دوستای من دانشگاهی خیلی خوب قبول شدم و من مثلا یه دانشگاه فوق دیپلم قبول شدم. اینا رو همه رو گفتم که فقط میخواستم یه پیش گفتاری داشته باشم بر گذشتم.
خب عزیز، رفتی اون دوره فوق دیپلم و اون چه رشته‌ای بود؟
بله، من کامپیوتر نرم افزار غیر انتفاعی قزوین قبول شدم بله رفتم، ولی خب خیلی با درد سر گذروندم، یعنی نمیتونستم تصمیم مثلا آها آفر الان یه مثال خوب هر چیزی که میخوام بگم نگاه کنید، مثلا من کاردانه قبول شده بودم، بعد دلم میخواستش که مثلا یه رشته خوب بخونم، یه دانشگاه خوب بخونم، بعد مثلا دلم خواست همیشه شریف درس بخونم، بعد یعنی میدونستم لیاقت من شریفه، بعد وقتی که میخواستم مثلا دیدم فوق دیپلم قبول شدم، گفتم که خب من پس اینو نرم بذار بخونم برای سال بعد، بعد رفتم کلاس کنکور کلی پول دادم که بعد بشینم درس بخونم برای سال بعد، نتونستم. بعد قبلش اولش قبل اینکه ببخشید دارم کلاس کنکور رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، بعد دوباره تصمیمم عوض شد، بعد رفتم انصراف دادم، بعد دوباره رفتم کلاس کنکور ثبت نام کردم، بعد دیدم کلاس کنکور نمیتونم درس بخونم، دوباره برگشتم دانشگاه بعد درس خونم، بعد همین فوق دیپلمم خیلی طول کشید، ولی الان در حال حاضر مقطع لیسانسم. بعد ببینیم الان هم اینجا یه به یه مشکل رسیدیم که من نمیتونم تصمیم بگیرم و این یکی از موضوعای بسیار مهمیه که
برای چی نمیتونی تصمیم بگیری عزیز؟
مثلا برای اینکه توی شرایط چه تصمیم باید بگیرم، مثلا همون موقعی که کنکور داده بودم میخواستم ببینم که کاردانی رو باید برم یا برای سال بعد بخونم و نمیتونستم تصمیم بگیرم.
حالا اون که گذشته، ولی الان چه تصمیمی در مقابلت؟
الان دقیقا چیزایی که در مقابل منه امثال همینه و دقیقا همین شکلیه، ولی مثلا من نمیدونم که مثلا در حال حاضر من درس بخونم برای دور بس، این مثال ها، من الان مثالی در ذهنم نیست، چیزای دیگر میخوام بگم، ولی این مشکل رو دارم، ولی مثلا نمیدونم که برای دوره فوق لیسانس هم درس بخونم یا مثلا برم لیسانس هم بگیرم وارد بازار کار بشم یا اینکه مثلا اقدام کنم برم آلمان اونجا درس بخونم، نمیتونم مثلا اصلا قابلیت تصمیم گیری ندارم، بعد اصلا از الانم که دارم لیسانس میخونم جا میمونم.
خب عزیز اگر تو بخوای تمام مدت با شک میانی که چه کنم هیچ کاری نکنی که خب میشه مثل الان، بنابراین فرض رو بر این بگیر اون چیزی که حتمی و قطعیه و در اختیارته گرفتن لیسانس رو در ایران، فعلا همینو بگیر، فعلا لیسانس تو بگذارون، بعد از اینکه لیسانس تموم شد بگو میخوام وارد بازار کار بشم و میخوام بخونم برای فوق لیسانس، به من میگی درست رو چگونه باید بخونی، درس رو باید اینقدر خوب بخونی که بعدم خواستی بری فوق لیسانس بخونی، به این دلیل نداره به بهانه این که من فوق لیسانس بخوام بخونم یا نخونم درس تو درس تو در دوره لیسانس خوب خوب بخون، بعد از اینکه لیسانس تو گرفتی خواستی برو تو بازار کار، خواستی برو فوق لیسانس، خواستی برو تو بازار کار، بعد از این مدتی برگردانش.
نه 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 اینی که نمیتونم تصمیم بگیرم،
نه 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 نره سراغ اون لغتی نمیتونم تصمیم بگیرم، یعنی چی عزیز؟ مثل من بگم پلو میخوای یا نمیدونم فرض کنین کتلت، هی بگم نمیتونم تصمیم، نمیتونم در کار نیست، تو الان میگی نمیتونم، برای من تصمیم تو هیچ نتونستن نیست، خیلی هم مشخص اصلا تصمیمی هم نیست، لیسانس تو خوب بخون بعدن وقتی تموم شد اون موقع بیا تلفن کن من بهت بگم برو سر کار یا برو فوق لیسانس، در این حرکتان بازی اون موقع رو در بیاری، از آلمان هم برای تو موضوعش منتفیست به دلیل اینکه کشور ریاست فرهنگی دست جدا و تنها میشه، اصلا یعنی چی بری آلمان، برای چی آلمان بخونی، تو در حدی که بخوای درس بخونی در ایران تا چند سال دیگه هم تمام تخصصا و امکانات برات هست.
درسته. بعد ببینید مثلا یه سوالی که برام پیش میاد تو ذهنم اینه که مثلا به فرض میگم یکی میگه توقعت زیاد باشه خوبه، یکی میگه نه توقعت از خودت بیا پایین بذار راحت زندگی کنی، بعد من اینجا هم اینجاست که نمیتونم تشخیص بدم که کدومش درسته.
عزیز من چرا خودتو میزنی به این؟ خب آدم ها همه جور حرف رو میشنون، ولی آدم که نمیتونه اینو بهانه کنه که نمیتونم، چرا لغت هی نمیتونم نمیتونم و چی میگی؟ بعد با خودت عقلتو به کار بنداز، یه عده میگن آدم توقعش باید ببره بالا، یه عده میگن بیاره پایین، تو ببین خودت کدوم میخوای اون انتخاب کن، با بقیه هم کاری نداشته باش، چرا هی بی خودی هی میای موضوع رو مشکل میکنی که بعدا نتونی، چرا برای خودت مسئله درست کنی، مثل اینکه تو به من بگی که من شب نمیدونم برم خونه خودمون یا برم خونه یکی دیگه، بعد بگم خونه کسی دیگه چیه، بگی نمیدونم جایی ندارم ولی گفتم خب برم خونه خودمون یا نرم، تو که نمیتونی سر هر کاری که میخوای بگیری بازی نمیتونم تصمیم بگیرم و در بیاری، اون چیزی که راحت تره برات راه دستت فکر کنی درست انجام بده، گوش به حرف این و اونم نده که برخی اینو میگن برخی اونو میگن، برو آدم سر توقعشو بیاره پایین و بالا که تغییر در حال من پیدا نمیشه عزیز. من الان سر توقعم بگم تصمیم گرفتم ببرم بالا یا بیارم پایین، من الان کاری که میخوام یه دقیقه دیگه بکنم یا همکتون دارم میکنم که فرقی نمیکنه. چرا بی خودی برای خودت مسئله درست میکنی که بعدن بگی از عهده حلش بر نمیام، هی با لغت نمیتونم. راحت بگو نمیخوام تصمیم بگیرم، یک دومی که تصمیم میگیرم که فعلا به نظرم درست در میاد، بعدم غلط بود. حالا روی خط باش بذار ما پیام‌ها رو بشنویم ببینم حرف حسابی چیه. هنگام اشمن با ما باش.
آخ دست بر نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید من داشتم ادامه دادم. ببین من الان مشکلی که دارم اینه که من از خودم متنفرم، به خاطر همین موضوعی که اجازه با اجازتون نمیتونم تصمیم بگیرم از خودم متنفرم. فکر میکنم دلیلش این باشه. و اینکه
نه صبر کن، از حالا بیا تصمیمای غلط و بد بگیر از خودت متنفر نباش، چون آسیب تصمیمای بد و غلط تو که انتخابا بین خوب و بهتره که آدمو آسیب نمیزنی. من کار
من تو دو تا شرایط یکسان نمیتونم تصمیم بگیرم. مشکل من اینه، من اون سالی که میخواستم کنکور بدم نمیدونستم کدوم درسته برای سال بعد بخونم یا برم دانشگاه. مشکل من اینه که نمیتونم تشخیص بدم.
ببین اگر میخوای این مغازه رو باز کنی، من خریدارش نیستم. اولا این مال گذشته است.
الانم نیستم اینطور.
ما با هم حرف زدیم عزیز. الانم تو در مورد درست هیچ، آلمان موضوعش منتفی است. شما درستتو رو خوب میخونید، لیسانس رو میگیرید، بعد تصمیم میگیرید میخوای برید فوق لیسانس رو بینید خواهی برید بازار کار. بلی چی داستان درست میکنی عزیز؟ بی خواب موندی، بیدار موندی که برای خودت قصه درست کنی، برای منم قصه بسازی از ایران؟
نه اصلا همچین چیزی نیست. بخاطر اینکه وقتی که من این همه دارم دارو میخوام، اصلا بحث این چیزا هم نمیتونم. واقعا شما اگه فکر میکنی اینجوریه که خب دیگه
استاپ عزیز، متوقفش کن، تمومش کن. تصمیمت مشخص برای چی بیخودی سر یه موضوعی که بعد از اینکه حل شد باید میچرخی؟ تو میخوای بری خونه دوستت، میری خونه دوستت، باز برمیگردی دوباره میخوای بری، بعد میگی نمیدونم آدرس کجاست، نمیدونم کجا باید برم. رسیدی اونجا، تمومش کن.
وقتی من از خودم متنفرم میخوام ببینم باید چجوری درست کنم.
اون شد قصه دیگری. پس قصه از خودم متنفرم شد یه چیز دیگه. دیگه ارتباطی به ماجرای اینکه میخوام درس بخونم یا نخونم نداره.
میخواستم بگم بابت گذشته من باعث شده که از خودم متنفر بشم و این قدرتی که حالا شما میگین دست خودم.
بابت گذشته تو برای چه چیزی متنفر شدی؟
بابت همه چی، یعنی بابت این اصلا نمیدونم. آقای دکتر من از خودم خیلی بدم میاد.
نه خب با لغتی که نمیتونی جمله رو هی تکرار کنی. من برای چی از خودم بدم میاد؟ تو چه کار بدی کردی؟
خیلی کاره بد. مثلا اصلا نمیدونم، مثلا اینقدر تلفن طولانیه میترسم پشت تلفن وقت شما رو بگیرم و چندین نفر هستن. اجازه بدی من یه شب دیگه تماس بگیرم با اتون.
برای خوشحالشم باید صحبت کرد.
مرسی، ممنون،
موضوع بخواید. بای عزیز، رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من میخواستم در مورد موضوع خانوادگی خودم صحبت کنم. من و همسرم و الان بعد از بودن 12 سال ازدواج حاصلش دو تا بچه هم هست.
بچه ها چند سال هم عزیز؟
یکیشون 10، یکیشون 5.
بچه ها جنسشون چیه؟
پسر، دو تا پسر.
آیا هیچ رایی دارید که صداتون یه ذره شفافتر باشه برای که رو سپیکر و اینا که نیستی؟
الان بهتر هست.
خیلی بهتر شد. شما هم خودتون چند سالتونه، همسرتون چند سالتون؟
من حدودا 34 سالمه و همسرم 41 سالشونه.
اوکی. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا تماس میگیرم.
چه مدت است در امریکا هستی؟
حدود 6 سال هست که ما در امریکا زندگی میکنیم و ولی ازدواج ما ایران بوده و اونجا ازدواج کردیم با هم.
میدونم 6 سال امریکا هستید، قبلش یک کشور دیگه نبودید، از ایران آمدید.
بعد از ایران اومدیم به امریکا.
بسیار. بله. بنابراین یکی از فرزندانتون در ایران متولد شده، یکی اینجا.
دقیقا همین.
شما بله. هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دو همسر من آیتی خوندن و من هم مهندسی خوندم در ایران. ایشون کار میکردن و من هم کار میکردم و طریق آشناییمونم از طریق چت بوده و همدیگر رو وقتی دیدیم که با همدیگه چت میکردیم و این دلیل آشنایی ما بود. من سنم کم بود، هنوز لیسانس هم نگرفته بودم، ولی خب ایشون چون بزرگتر از من هستم سر کارم میافتن و هیچ مشکلی در زمینه که بخوان ازدواج کنن نداشتن، ولی خب کلن من سنم یه ذره کم سن سال بود و در دوران زمانی که مجرد بودم و قبلش و بچگی بسیار آروم و خوبی داشتم، خانواده تحصیل کرده ای دارم و هیچ وقت مشکلی برای من یا بک‌گراندی از گذشته که بخواد یه نقطه پایین برای من بذاره و من ناراحت کنم در بزرگسالی یه کمبود محبتی بذاره که من بخوام اینو در کسی جبران کنم، مخصوصا در سن بلوغ نداشتم و دانشگاه خوبی هم ایران رفتم.
خب آخه اینا که منو کمک نمی‌کنه. من فکر کردم شاید شما مهندس راه و ساختمانید، من دارید تاتی تاتی راه میبرید.
خواهش میکنم.
نه حالا بذارید بریم سراغ اصل مسئله عزیز. شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم به علاوه خودم. خب تا خواهر هستید.
شما کدومی هست؟ چندومی هستی؟
من میانی هستم وسط.
اوکی. فاصله اونا با شما چقدره؟
یکیشون 3 سال با من اختلاف داره و یکیشون 11 سال.
اون کوچیک 11 سال؟
بله کوچیک 11 سال.
خب حالا من بفرمایید، شما این که همه کودکی و خانواده و ایناتون خوب بود، داستان چت کردنتون با همسرتون چه مدتی طول کشید که همدیگر رو بعد از اون دیدید؟
نزدیک 2 روز طول کشید تا ما همدیگر رو دیدیم و بیشتر جذب شدنمون هم از جاذبه های چهره‌ای و ظاهری بوده.
اوکی. چه مدتی بعد از این که همدیگر دیدید ازدواج کردی؟
حدوداً 6 ماه بعد.
خیلی خب، پس بنابراین وقت کافی داشتید برای که شناختی از هم پیدا کنید.
بله.
آیا در وقت ازدواج هر رو مطمئن بودید که این ازدواج درستیه؟
100%.
بسیار. آیا خانواده ها بودن با این کار مخالف باشن؟
نه، تمام هم خانواده من هم خانواده ایشون.
پس بنابراین اشکالی نه. خب بنابراین دوتا آدم با هم آشنا شدن، بعد از 6 ماه ازدواج کردن، خودشون مطمئن و موافق، خانواده هم همینطور. چرا ماجرای سفرتون مطرح شده؟ چرا آمدید به امریکا؟
به زمان ایران ما برمیگرده، چون بعد از 1 سال که ما ازدواج کردیم و 2 سال بعدش هم که ما کمتر از 2 سال ما پسر اولمون رو داشتیم، همه چی خیلی خوب بود، ولی بعد به مرور که من وارد زندگی با ایشون شدم متوجه شدم که ایشون تنها فرزندی بودن که از 3 تا برادر هستن. ایشون تنها فرزندی بود که در ایران بود و ایران زندگی میکرد و برادر دیگه خارج بودن و من کم کم دیدم که ایشون تقریبا سمت نگهداری از پدر مادر رو در ایران داره و کلن ایشون وقت زیادی برای من و بعدم پسری که برای ما اومد نداشت و کلن شخصیت مثبتی داره، ولی خب متاسفانه خیلی درگیر خانواده بود و دخالت های زیادی که خانواده ایشون میکردن تو زندگی ما و پدر مادر من که همیشه سعی میکردن ما رو آروم کنن، ولی خب متاسفانه حدود 3 سال از ازدواج ما که گذشت من دیدم که داره زمزمایی میشه از طریق فامیل ایشون، مخصوصا مادرشون، که اگر شما از زندگیت ناراحت هستی بچه رو بذار و این بچه مال خانواده ماه و شما میتونی بری و این اصلا برای من قابل درک نبود، چون من واقعا بچه‌مو دوست داشتم و دوست دارم و نمیتونستم ازش بگذرم و همسرم هم میتونم به جرات بگم 80% این موارد رو سکوت کردم، ولی خب از یه جهت من هم دوست داشتم تیه یه دوراهی مونده بودن، ولی خب بیشتر احترام اون برای نگه می داشتن تا این برای بخوان.
به من بگید ایشون فرزند آخرن؟
بله ایشون فرزند آخر.
اون دوتا چقدر از ایشون فاصله داره؟ دوتا پسر ها چون اشکال کار اینه که شما سه تا دختر اونا سه تا پسر، نه شما میدونستی زن چیه نه مرد نه ایشون میدونستن. اونا چقدر فاصله داره؟
10 سال و 12 سال.
اوکی، حالا بعدم به من بفرمایید آیا نیاز پدر و مادر مالی بود به دلیل بیماری نوع سرکشی بود یا به دلیل به هر حال بازی و سیاه بازی ماجرای تنهایی تو بیا پهلوی ما بود؟
هدو به خاطر اینکه پدرشون پیر بودن و احتیاج به یه موقعی نگهداری داشتن، نه از لحاظ مالی و لحاظ ساپورت روحی، و من هم اینو درک میکردم کاملا به صورت منطقی، ولی مادرشون بیشتر به حالت اینکه این پسر مال من بوده و سالیان با من بوده و زندگی کرده و تو از این از ما جدا کردی و انتخاب اشتباهی کرده پسر من، و اینو یعنی به مرور به ایشون میگفت و باعث میشد. خب به هر حال من ایشون هیچ وقت با هم دیگه در مورد مسائل شخصیمون با هم دعوا نداشتیم و هیچ وقت هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
نه متوجه شدم. به من بگید اون دوتا، نه شما آخه سه تا خواهر بودید یاد گرفتید خیلی با هم حرف بزنید. به من بگید اون سه تا دوتا برادر کجا زندگی میکرد؟
امریکا.
آیا شما که اومدید اینجا کنار اونا هستی؟
تقریبا.
بنابراین الان سه تا برادر کنار هم هستن، درسته؟
بله
تقریبا.
فاصله یک ساعت.
نه اونش مهم نیست. ولی شما دوتا خواهراتون که نیومدن به امریکا اومدن؟
نه خیر.
حالا شمایی که یه مقدار مشکل و مسئله داشتید فکر کردید احتمالاً یه مقداری مهاجرت کمکتون میکنه که بتونید استقلال و آزادی خودتون رو داشته باشید.
بله من به این مسئله فکر کردم و
نه متوجهم. همسرتون با این ایده موافق بودن یا مخالف؟
100% موافق بودن.
بنابراین هر دوی شما با رضایت هم اینجا از ایران خارج شدید آمدید اینجا؟
بله.
و تا کار به اونجا رسید که تا ما مدت بعدش هم حامله شدید یه فرزند دیگه هم آورد؟
بله همینطور بود.
آیا اینجا زندگیتون خیلی بهتر شد اوائل یا نشد؟
بسیار بهتر شد.
بسیار. پس بنابراین شما رفتید تو فرزند دیگر هم آوردید. بعد از آمدن پسر دومتون چه شد؟
ما زندگی تقریبا، البته شرایط مهاجرت که میدونی در ابتدا یه سختی خودشو داره و اجازمنت انجام بشه، ولی خب خوب بود. من به دانشگاه رفتم، همسرم کار پیدا کرد، به تدریج شروع کردیم به ساختن و بعد از 3 سال به جرات میتونم بگم که واقعا خیلی خوب ما بیلداپ کردیم، همه چی خوب بود. ولی خب سوال من دقیقا از همینجا شروع میشه خدمتتون. ببینید الان که هر چقدر که زندگی ما میره جلوتر و من احساس میکنم سنم بیشتر میشه و دنیا رو میبینم، آدم های اطراف هم یاد گرفتم که دیگه چجوری مطالعه کنم و یکم دقیق‌تر شدم، میبینم که هنوز اون دخالت ها و توهین ها و چیزهایی که نباید دیگه تو زندگی من بعد از این مدت باشه همچنان هست. من دچار تضاد شدم.
یعنی چی دخالت ها؟ نه صبر کنید. دخالت ها چگونه است در زندگی شما؟ اونا که ایرانه.
بله ببینید، مثلا ما میخواییم که یه خونه بخریم مثلا در ولی، به ما میگن که نه ولی خوب نیست، شما باید بگیرید توی مثلا اورنج کانتی.
کی به شما اینو میگه؟
خانواده همسرم.
نه آخه داستان برادرها متفاوت با پدر و مادر.
خب مادرشون خیلی تحت نظر اون دو تا برادر.
نه من کاری نه عزیزم صبر کن. مادرشون تو تهران نشستن تصمیم میگیرن که شما در کدام منطقه جنوب کالیفرنیا خونه بگیری؟
ایشون قبل از اینکه ما به ایران به امریکا بیایم سیتیزن امریکا بودن، رفت آمد داشتن و بعد از اینکه ما به امریکا رسیدیم و ستل شدیم ایشون هم ساکن امریکا شدن، یعنی هم الان ایرانن هم امریکا هر دو.
ایشون با کی زندگی میکنن وقتی امریکا؟
خودشون تنها زندگی میکنن.
بنابراین با سه تا پسرشون زندگی نمیکنن؟
نه خیلی.
چقدر نزدیک شما هستن یا نزدیک اون دوتا؟
بین هر سه ما هستن.
اوکی، اون وقت پس بر اون پدرشون چه شده؟ ایشون در ایرانن؟
نه خیلی، ایشون فوت کرد.
چه مدتیست که ایشون فوت کرده؟
حدود 7 سال.
بنابراین قبل از این که شما بیاد پدر فوت کرده بود؟
دقیقا همینطور بود. بله.
و شما مادر رو با خودتون نیاوردی؟
ایشون مادرشون یعنی اون موقع سیتیزن امریکا بودن و میتونستن بیان برن، ما دلیل نداشت که ایشون رو بیاریم با خودمون.
نه من نگفتم آخه عزیز، نه ببینید، در اینجا ماجرا رو شما به گونه‌ای که توصیف میکنید، با ویژگی توصیفی که شما دارید، سه تا دخترم بودید، همجور یاد گرفتید با هم حرف بزنید، هم دیگه رو تایید کنید، این کار رو دارید الان با من میکنید. ببینید شما، نه اشکالی نداره عزیز، نمیخوام بگم شما یه پدر و مادری بودن تو کار شما دخالت میگیرن، پدر فوت کرده، مادر همه کاره بوده، شما تصمیم میگیرید بیاد امریکا، مادر سیتیزن امریکاست، سه تا پسر داره، هر سه تاشون تو امریکا هستن. من نگفتم شما چرا نیاوردید، چون گفتم خیلی عادی و طبیعی بود که ایشون هم بیان امریکا.
بله.
بنابراین شما برای اومدنتون به امریکا گریزی از ایشون نداشتید، ایشون قبل از شما به اینجا اومده، این شمایید که در حقیقت دنبال ایشون اومدید. حالا اون نه من متوجه هستم، یعنی میخوام بگم چه خبر بعدم که
تازه ببخشید میخوام یه تصحیح کنم، ایشون هیچ وقت تصمیم نداشتن که امریکا زندگی کنن، همیشه میگفتن که من امریکا رو برای زندگی.
حالا شما عزیز من قربونت، چرا دارید حرفایی که سه تا خواهر به هم میزنید من میزنم؟ ایشون خدا هستن که تصمیماتی گرفتن و بعدن شش ماه بعد که عوض کردن برای شما تعجب. چرا سر به سر من میزنید؟ شما میگید که کمی هم با من آشنا نیستید. آخه قربونتون، نه یه ذره ببینید، این حرفا رو که میشینید توی مهمونی ها میزنید و به نظر مواجهه اصلا معنی نداره. ایشون خانومی هستن که تصمیم میگیرن صبح دو ساعت بعد یا دو دقیقه بعد عوض میکنن، بعد از ظهر فکر عجب فکری بود، هفته بعد اصلا تغییر میدن، به همش میریزن. تعجب آور نیست که شما رفتید راجب. ببینید شما بزرگترین دلیلی که این گرفتاری پیدا کردید این است که احتمالا به خاطر اهمیت و اعتباری که به هر دلیلی یک به مادر خودتون میدادید، دو مادر خواهر کوچکترتون بودید، یه مرتبه قدرتی به این مادر دارید که ایشون نداره. برای که از کارهای پسرها پیداست که تا ستایی که اینجا بودن مادر داره خودش داره زندگی میکنه با وجود همه اون حرفا، و این نشون دهنده است که شما بی خودی ایشون رو تبدیل کردید به یه لولو. چرایش هم نمیدونم، در حالی که احتمالاً اون زنم چنین نیست. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم یا بهتر کتک کاریمون رو با هم ادامه میدیم. تو شما که کاری نکردید من کتک کارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای.
نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروینمیوزیکاکادمی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی درگیر کتک کاری بودیم، به گفتگون با ایشون ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایی.
خواهش میکنم، میخواستم آقای دکتر یه مسئله رو اضافه کنم. حقیقتا من اصلا برای کلن برای ایشون و تمام خانواده احترام قائلم و واقعا آرگیوی با کسی من ندارم به شخصه و نمیخوام ایشون رو خیلی بولد و بزرگ کنم تو زندگی و نیست واقعا تو مغز من اصلا ایشون اینطور نیست. ایشون درسته خیلی اذیت کردن، خیلی بی احترامی کردن و واقعا من اینو میدونم. الان مشکلی که من پیدا کردم دو چیز هست. یکی این که چرا وقتی که من در جامعه و در محیط کاری و با افراد دیگه هستم به غیر از خانواده همسرم که الان اونا فقط با من در کنار من هست، چرا همه تقریبا میتونم به جرات بگم 80% همه شیخ خوبه، نمیخوام حالا بگه خیلی اگزاجر کنم، ولی من احترام میبینم، خیلی هم همه شیخ به خوبی پیش میره، ولی چرا وقتی من در ارتباط با این خانواده هم اینقدر بیمحلی، توهین، خیلی کوچیک شمردن تمام کارهایی که من نمیخوام پروف کنم بهشون که من در چه درجه رسیدم بعد از 6 سال، ولی چرا اینقدر کوچیک میکنن و چرا اینقدر توهین میکنن، کم محلی میکنن و این باعث میشه که خب به طب من دوست داشته باشم یه سری رابطه ها رو با آدم هایی که به احترام نمیذارن داشته باشم و این باعث میشه که خب من بحث کنم با همسرم و اختلافاتی شروع شه که بیسش مرهیشون نیست، خانواده.
آخه عزیز ببینید، شما چون یه کمی من باتون آشنا شدم با گفتگواتون، اصلا میتونه این داستان ها یا این موضوع اصلا به این صورت نباشه. شما اولا فرزند وسطی، یه خواهر 11 سال کوچکتر داری، یه جوری باید همیشه در کنترل باشی و همسر شما بچه آخر، اصولا یه کسیست که یه نوع حالت پسیو اگرسیو داره، تعامل میکنه منفجر میشه، ضمناً هم بعدش نمیاد اختیارش رو بده دست شما، برای که اختیارش قبلا دست مادرش بود، ولی در ارتباط با مادرش مهر و کین یا عشق و تنفر رو با هم داشت. در مورد شما تا حدودی شما رو تحمل میکنه، از یه حدی که بگذره بسیار میتونه واکنش تند و شدید نشون بده. شما هیچ کدوم از این حرفا رو نزدید، ولی من میتونم حدس بزنم. حالا چند تا سوالی ذره با دقت جواب بدید، ولی در حاشیه نری، چون شما یه مقدار با این توصیفا خودتون از پا در میارید عزیز. اول به من بگید وقتی که شما موارد آشکاری از رفتار نادرست مادر یا برادران یا دیگران رو میبینید و با همسرتون خیلی آروم در میون میگذارید، ایشون چی کار میکنه؟
بسیار عصبانی میشه.
درست، ببینید خب حدث من همینه، یعنی شما به نظر من از یه طرف متوجه یه واقعیتی نیستید و اون واقعیت این هست که همسر شما آماده از تمامه، امیدوارم ایشون اذیت نشن، تنفرش نسبت به مادر رو شما بریزه، برای که شما دارید کار میکنید که مادرش تمام عمرش باش کرده. ببین اشتباه شما اونجاست که آمدید جای مادرش نشستی به جایی که جای همسرش باشی. اون فرزند آخره با فاصله 10 تا 12 سال با 2 تا پسر، بعد گرفتار پدر مادر بیمارش شده، بعد پدرش رو از دست داده، بعد آمده اینجا، بعد بچه کوچکتری. اون مادر و اون پدری که شما توصیف میکنین اگر چنینه معلومه اون برادرها رو چه کردن، و شما بعدن استدلالتون اینه که در محیط عمومی و اجتماعی اصلا شما گفتید 80، من میگم 100% به شما همه رعایت حالتون میکنن، حرمتتون رو، احترامتون رو به گفته خودتون رعایت میکنن، ولی تو خونه همچی چیزی نیست عزیز. تو خونه بسیاری از این بچه‌هایی که بیرون خوبن به پدر مادرشون فحش میدن و بسیاری از پدر و مادرها که بیرون خوبن به بچه‌هاشون کتک میزنن. بنابراین پرسشی که شما مطرح میکنید درست بسی که تازه اومدید شهر که چرا اینجوری قربونه. ماجرا ماجرای شما و همسرتونه و شما بعدن به راحتی استدلال میکنید که اگر خانواده دست از سر ما بردارن و اگر من با اونا مسئله نداشته باشم من با همسرم مشکل ندارم. حرفتون از یه نظر درسته، برای اینکه الان تمام مشکلات شما به صورت خانواده خودشو در میاره. به همین جاست که ما میدونیم بسیاری از اوقات زن و شوهر با هم اختلاف دارن، ولی الان فرض کن یه بچه بیمار دارن یا یکشون الکلی، همه مسائل دور اون بچه بیمار الکلیه، ولی اگر بچه بیمار خوب بشه و آدم الکلی نباشه 30 تا مسئله دیگه خودشو میزنه بیرون. شما با توجه به حرفایی که میزنید که از آغازم برای من مشخص بود، شما 3 تا دخترید، ما 3 تا پسرن، همینجا مسئله است عزیز. اونم در یه جامعه مانند ایران با تفکیک جنسیتی که متاسفانه وجود داره و بعدم رشته‌ای که هست. الان بذارید از شما چند تا سوال میکنم و لطفاً کوشش کنید درست جواب بدید. آیا واقعاً همسرتون رو آدم نسبتاً واقع‌بین، دانا یا عاقلی میبینید یا نمیبینید؟ در کل با شما نمیگم اصلا کلاً، یعنی یه آدمی که پس بنابراین شما با یه آدم واقع‌بین آگاهی روبرو نیستید، با یه آدم احساسی عاطفی روبرو هستید و یا یه آدمی که باورها و اعتقادات عجیب و غریب برای خودش داره.
صد درصد.
اوکی. دوم من بگید اون دو تا برادر با شما چگونه؟
میتونم بگم که یکیشون که الان دو مدت 6 سالی که ما اینجا هستیم حتی فقط سلام خداحافظ و حتی یک بارم به تلفن من یا تلفن خونه من زنگ بزنن یا حال احوال کنن با من اصلا نه.
من میتونم شما رو کتک بزنم؟ آخه عزیز من، آیا اینم شد شکایت؟ خانم عزیز قربونت، آیا اینم شد شکایت که اون زنگ نمیزنه به تلفن من و به خانه من؟ بهتر شما که با اونا مسئله ندارید. من تو زندگی من یک کسی باش خوب نیستم، فرصت ندارم از اون مادرم رنج برم، زنگ نزنه حالی گله میکنم. بله اونا زنگ نزنه، شما چرا زنگ نمیزنی؟ اینم اون داستان صبر کنید. اونم اون داستان بود به دوستش گفت واقعا تو چقدر بی معرفتی، من تلفن ندارم به تو زنگ میزنم، تو نباید زنگ ما بزنی. آخه قربونت
من کارو کردم آقای من تماس گرفتم.
چرا؟ نه چرا؟ چرا تماس گرفتی؟
ببینید تولد، عید نو.
نه من خب این چه ارتباطی داره به اونا؟ ببینید باز بازی شما همینه. شما تو احترام موندید عزیز و همینه که بهتون توهین میکنن. روزی که آدما تو احترام میمونن صبح تو ببینید عزیز تو ارتش مشکل چیه؟ مشکل اینه که یکی سروان، یکی سرگرد، یکی سرهنگ، یکی ژنرال. و به همجاست که دائما همه دارن به هم احترام میذارن. و اگر شما تو محیط ارتشی باشید یکی اگر سرگردی به سرهنگی احترام نذاری یا سرهنگی به سلشکری میتونه کار دست خودش بده. شما هنوز تو دنیای احترام موندی و بنابراین صبح تو غروب همیشه دارید جانب احترام به شما چرا الان به من میگی؟ شما میگی نوروز و نمیدونم تولد به چه مناسبت؟ اینا ناشی از یه بازی و سیاه بازی آدم هاست برای که جلو دهن دیگران رو بگیرن و الان همین استدلال بکنید که الان میکنید که من با اونا خوب بودم اونا با من خوب میشن. از نظر من هیچ معنایی نداره. خانواده ایشون به هر دلیل نمیخوان با شما تماس بگیرن، کاری هم به کار شما ندارن، هرگز هم به شما زنگ نزنن، شما هم هرگز به اونا زنگ نزنید. چرا شما زنگ میزنید که چی ثابت کنید؟ حالا به من ببینید، شما دارید به من میگید که من قبول ندارم عزیزا. شما دارید به من میگید که همسر شما آدم واقع‌بین، عاقل، معقول، منطقی نیست.
بله.
ازتون نمیپذیرم ولی قبول. به من بگید که اگر ایشون الان روی خط میآمدن و من حرفای شما رو که ما به هم زدیم عزیز میشنیدن، ایشون به من راست یا دروغ چه میگفتن؟
که خیلی به جزئیات و دیتیل توجه داره و یه چیز رو چند باره میخواد برای من تکرار کنه که من اونو بفهمم و من خسته شدم دیگه.
بهشون بفرمایید که 100% حق با ایشون. شما منو خسته کرد. ببینید عزیز، دقیقاً کاری است که شما شنوندهای خوب ازم متوجه شدم. من 3-4 شما یه خانم مهندسی هستید، من ازتون انتظار یه استدلال عقلی منطقی دارم. شما میدونید من چی میگید؟ میگید که مثلا من حالم خوبه، یعنی مقصود از حالم خوبه اینه که مشکلی ندارم، یعنی هیچ بیماری ندارم، یعنی من هیچ گرفتاری ندارم. حالا شما فکر کنید من مسئله ای دارم، خودم میگم بابا جون گفتم حالم خوبه تمومش کن، و بعد شما گیر میدید عزیز. علتشم چرا چند دفعه خدمتتون عرض کردم که درست مثل این که دو سه تا خواهر نشستید از شدت بی حرفی همینجوری حرف میزنه، بعدم ایشون هم که داره به شما میگه که عزیز با من اینجوری حرف نزن، همینه که من قبول ندارم ایشون آدم معقول و منطقی نیست. ایشون آدمی است که این سیستم شما اصلا سیستم حرف زدن او نیست، او اصلا اینجوری با کسی حرف نمیزنه. و شما کاملا از اول هم عرض کردم شما کاملا سه تا دخترید که با هم یه جوری حرف میزنید، اونا هم سه تا پسرن، دو تا یکی راه میره تو خیابون، یکی شنا میکنه تو اقیانوس، شما هی میخواید برید تو اقیانوس راه برید، اون بیچاره رو میارید روی خشکی میگید شنا کن، اونم خب معلومه برش دادش میره بالا، من برای چی دست و پا بزنم روی اسفالت، بذار راه برم. گرفتاری اونجاست. حالا به من بفرمایید، به من بفرمایید که واقعا به کجا رسیدید از نظر احساسی عاطفی خودتون عزیز؟
به حالتی که احساس میکنم ایشونو دوست ندارم و بیشتر بهشون احساس میکنم عادت کردم. شاید 13 سال یه مدتی گذشته، 12 سال گذشته و حالا این رابطه حالت عادت پیدا کرده، عشق نیست.
خب نیست که نیست، شما که عشق داشتی؟ هیچ وقت. حالا بیاد از
چرا؟ نه چرا من اوائلش داشتم؟
نه حالا اوائلش که ولی هر پسر دختری از هم خوششون میاد. به من بگید که ایشون اگر الان بیاد رو خد من بگم آیا همسرتو دوست داری یا نه، به من چی میگه؟
بله
بسیار. ای بهش بگم میخوای خانوادتو حفظ کنی و نگه داری چی میگه؟
بله صدرسته.
بهش بگم که آیا حاضر هستی یه مقدار راهی بری و راهی بیای که بتونی این زندگی و خانواده رو نگه داریشون چی میگه؟
بله.
به نظر من مرد خوبیه. این نظر این حرفای منو بشنوه اولا مستقیم میره طلاقتو میده عزیز. مسئله نه میدونم اشکالی نداره، شما ماشاءالله گردنتون کلفته. نه ببینید عزیز، نه ببینید کمک بگیرید و این مسئله رو حل کنید. به نظر من ببینید تمام شما این مطالبی که فرمودید درباره مسئله احترام و فلان و بهمان، باور کنین من اگر تو زندگیم باشه ککم هم نمیگذه، حتی حاضر نیستم یک بار به ذهنم بیارم، چه رسه به زبونم بیارم.
ایشون هم همیشه همین آقای دکتر میگن، میگن اصلا مهم نیست از این گوش در کن از اون دست بره بیرون، کارهای مهمتری شما داری، خیلی ارزش کارهایی که میکنیم ارزشش خیلی بالاتر از اینه که بخواید به این مسئله خاله زمکی نگاه کنه. هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه و شما توجه نکن و از من میخواد که اصلا در موردش صحبت نکنی. من هم ببینم آیا ایشون واقعا همه چیو میبینه و اغماز میکنه یا اینکه نه متوجه نیست.
من الان از ایشون میخوام که بنویسن، بدین وسیله اعلام میدارم که اینجا با چشمانی که با ذره بین و میکروسکوپ مجهز بود تمام بدیهای فامیل محترم را از پدر و مادر گرفته تا برادران و همسران آنها همیشه دیده، باعث تأسف و خون گریه می کنم و لطفاً تو چشماتو ببند، بگذار من فقط گریه کنم. من از جانب ایشون حاضرم بنویسم بدم.
واقعا همینه میگن آقای دکتر، همیشه به من این حرف رو میزنن.
خدا زن بی خود بدی هستی، مردی به این خوبی داری چی کارش داری؟ قربونت برم، برای چی اومدی به اینجا که دیگر دوستش ندارم؟ بیرون هیچ خبری نیست، از این عشق و عاشقیاتون هم تموم شده.
نه من اصلا به دنبال کسی نیستم.
بنابراین اگر به دنبال صبر کنی، اگر به دنبال کسی نیستید همین مرد رو محکم بچسب و ول نکن، بهتر از این پیدا نمیکنه، آدم حسابی است. شما گفتید تو منطقه اورنج کانتی هستید، دوتاییتون مهمون منید، بیاد کنفرانس من و دلم میخواد ببینمتون. اون مرد بذار ایشون هم صحبتای منو بشن، حداقل بذار من یه طرفدارم تو این شهر پیدا کنم. نه ول کنی قربونت، اصلا این راهی که گرفتی از پادرت میاره، دو تا بچه‌رم که اون دو تا پسر داری داغون میکنه، رها کن. اصلا این مرد خانوادش بد، رفتارش بد، همه چیز من قبول میکنم، شما چشمتو ببند و ول کن، مواظب خود تو همسرت باش که تو رو دوست داره، زندگیشو دوست داره. تمومش کنین برای همیشه. داستانم تعریف نکن، هر کس عمل کاری کرده بگو به من، همه این حرفا مربوط به فلانی به شما نیست. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم و خوشحالم از اینکه صبری داشتی که تونستی منو تحمل کنی، ولی ممنونت. مرسی عزیز.
ممنون. ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم.
مرسی، برم خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
شایانی. سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سعید بها، ریال استیت اینوستمنت ادوایزر، با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریال استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 12 ساله دارم که آمریکا به دنیا اومده و دختر من الان از لحاظ ظاهری هر کسی میبینه فکر میکنه مثلا 15 16 سالشه، یعنی میخوام بگم از لحاظ بدنی و فیزیکلی دیولپ شده و الان از من میپرسه خب مادر من چه رابطه ای با پسر تو برای من صلاح میبینی؟ یعنی نه که هر کاری من بگم بکنه، ولی دوست داره بدونه اصلا با من صحبت میکنه به عنوان دوست و از من میپرسه که من در چه حد رابطه با پسر. اوکی، تو چند ساله بودی یه پسر رو بوسیدی؟ من الان دوستان بعضیاشون دیت میکنم، من کی میتونم دیت کنم؟ من میپرسم که دیت منظورت چیه؟ میگه که منظورم اینه که من بگم آی لایک یو، اون بگه آی لایک یو، مثلا دست هوا بگیریم یا دو تایی مثلا رابطه. بعد مثلا من میپرسه که از نظر تو مثلا این کارا اوکیه تو سن من، یا من که میتونم این کارا رو بکنم، یا اینکه باید پسری مثلا اون دستش رو بذاره روشونه من، یا اینکه من میخواستم نظر شما رو بپرسم که شما از نظر شما من چه ادوایسی بهترینه، یا برای شخص اون، من چون خودم بایس خاصی ندارم ولی میخوام ببینم که همون چه که برای اون بهترینه بهش بگم.
آخه عزیز، همون اطلاعاتی که شما راجب خود او دارید و راجب حالات احساسی عاطفی و ای بس و گرایش ها و تمایلات جنسی دارید از او کمتره. ای شما یه پرسش هایی درباره روابط پسر و دختر دارید از او بپرسید، احتمالاً جواب دقیق تری میدن تا شما بدید. بعد اشکال کار من یه چیز دیگه است. اشکال اینه که دختر شما که کمی از نظر جسه و ظاهرش بزرگتره، با بچه های هم سن و سالش که نمیتونه ارتباط داشت باشه. اونا بعضی هاشون مخصوصا تو این سن و سال هنوز اون جهش کلی رو نکردن، ناچار سراغ بچه های خیلی بزرگتر از خودش، مثلا حد اقل 16 17 ساله باید بره تا در حد و سطح اونا باشه. درسته؟
نه، با اونایی که هستی همین، با مثلا یه موقع میگه مثلا یکی از در خوشم میاد همون تو کلاس خودشه.
آخه شما من میخواید بگید که دختر شما، شما من گفتید در حد مثلا 14 15 ساله است، بزرگ درشته، بعد بچه های 12 ساله، پسر 12 ساله تو اون من، خب از اون که حتما جستتن
مثلا 12 یا 13. میخواستم بگم که الان مثلا تو کلاس اینا الان دخترهایی که مثلا میان خونه ما با هم رفت آمد دارن، یه سریشون جسته هاشون خیلی کوچیکه، یه از لحاظ بدنی هستن هنوز کیدز هستن، ولی یه سری دیگه شون هستن که حتی پسرم من میبینم یه سری های دیگه هستن که قدشون مثلا هم قد این هستش. حالا من الان موضوع اون نیست.
آخه موضوع اون هست عزیز.
از اون نظر مشکلی ندارم.
نه عزیزم. نه نه. نه حق داشتم بگم. آخه موضوع جسه است تو بچه ها. ببینید الان میتونه دختر 15 ساله باشه، کوچولو مونده باشه، کسی اصلا بهش کاری نداره، خودش هم تکلیفش رو نامشخصه. مسئله جسه تو این سن و سال مهمه. به همین دلیله که وقتی شما اون پیام رو در آغاز به من دادید، حرف من این است که معمولاً بچه 12-13 ساله‌ای هم قدش ممکنه پیدا کنه ولی با توانایی او پیدا نمی‌کنه. بعد این حرفایی که داره به شما میزنه، پاسخش در بسیاری از موارد این است که یک، اولاً ما تا زمانی که کوچکیم بچه‌ایم که بچه‌ایم، این رابطه مال آدمای بزرگساله. حالا در دورانی که یه ذره نوجوونیم که تازه به یک اعتبار نوجوانی از 13 شروع میشه که تینیجره، خب آدم ممکن از یکی خوشش بیاد یا چنین، ولی اینکه از قبل تصمیم بگیره که من میخوام دستشو بگیرم یا دست رو شونش بگذارم که معنایی نداره. یعنی اون حرفیست که حالا هر وقت کسی تو خوشت اومد، اونم از تو خوشت اومد، بیا با هم بشینیم صحبت کنیم ببینم اون کیه، چجوری میتونی باش برخورد بکنی. ولی اینکه شما یه جوابی داشته باشی که تو میتونی 13-12.5 دستشو بگیری 14 سالگی میتونی ببوسش، که ما پاسخی برای هیچ کس هیچ جا نداریم و خودتون رو در مقابل سوالی قرار ندید که از اولا سوال نیست و هر جوابی بهش از یه طرف هم غلطه هم گمراه کننده. حرف عبارت از این است که تو یه پسر دختری و بعدم شما دوربرتون رو نگاه کنید. پس دختر شما وقتی که بر میگرده میگه بعضی از بچه ها هستن که اینجا نمیدونم دوست دارن، حرف این است که خیلی خب اینا 10-20% ولی 70-80% نیستن. اگر گفت نصف بچه ها هستن، حرف این است که خب باز نصفشون هیچ کس رو ندارن. بعد از اون تو هنوز کسی رو پیدا نکردی. یعنی یه مقدار در رو باز بذارید که با شما صحبت کنه به خاطر اینکه اشتباه بزرگی نکنه، و الا هم از این که در 12 یا 13 دست کسی رو بگیره یا نگیره، در 14 یا 15 پسری رو ببوسه یا نبوسه، معمولا هیچ فرقی تو زندگیش نمیکنه. ولی اینا رو به صورت اینکه کی میتونی چی کار بکنی در اختیارش نگذاری. حرف این است که دخترم، هر وقت که یه موردی پیدا شد که برای تو پرسشی اون مورد داشت به من بگو. مثل اینکه من تو پشت فرمون نشستیم، حالا میگی به چپ بریم یا راست، من میتونم بهت بگم بپیچ اینجا برای که میخوایم بریم این خونه، ولی از قبل من میگی من کجا بپیچم که من جواب برات ندارم. بعدم خودتون در معرض این قرار ندید که یه جوری شما رو زیر سوال ببرید.
من خواستم چون به صورت کلی مطرح کنم، به یه مثال البته این سوالا رو از من میپرسه ولی الان مورد استثنایی هم هست.
خب اونو بگی.
مورد استثنایی هم هستش که همین میخواد میگه که من مثلا به اون بگم I like you، اون به من بگه I like you، مثلا با هم spend time الان کنیم اوکیه یا نه.
آخه اون پسر کیه؟
خب من میبینم تو محلمونه.
خب اولی من اولی بگید چند سالشون؟
یه سال از این بزرگتره.
دو تو کلاس هم نیستم ولی تو مدرسه هم، درسته؟
بله، بله.
به من بفرمایید پسر امریکاییست یا غیر امریکایی؟
امریکایی.
بسیار. سوم من بگید که از نظر ظاهر و قد و جسه به هم میخورن یا نه؟
بله بله.
خب اگر اون 13 سالشه، حرف اینه که تو اگر از او خوشت میاد او به تو گوه های لایک یو، تو هم میتونه گوه های لایک یو.
بعد میتونه مثلا دوتایی با هم مثلا روزی یه ساعت مثلا راه برن دست هم بگیرن، اوکیه.
آخه ببینید منو شما نبرید اونجا، حرف عبارت از کجا میخوان راه برن میدونید؟ یه زمانی هست که
مثلا تو نیبرهود.
نه آخه یه زمانی هست آخه با نیبرهود برچسب میخوره میدونید، یعنی یه لیبلی روشون میخوری که این دو تا دوست پسر و دختر. یه زمانی هست که اونا به دنبال اینن، یه زمانی هست که به دنبال اینن که مثلا همدیگه رو بشناسن، نه اینکه بشناسن به اون مفهوم، یا به قول معروف دست همدیگه رو بگیرن. ولی اشکال کار در این است که نیبرهوده یه ذره مسئله است. شما حرفتون این است که اگر از اون پسر خوشت میاد اونم میتونه بیاد اینجا بشینه تو خونه با هم خود حرف بزنید، حرف بزنید. بله من دست هم دیگری گرفتن، دست هم دیگری گرفتن که اشکالی نداره، به جایی نرسید. آدم های قریبا به هم دست میدن، آدم های یه ذره آشنا، برخی از اوقات آدم ها رو هایگ میکنن که اصلا نمیدونید چی هستند. خیلی موضوع رو در این حد جسمی و فیزیکیش چیزش نکنید، برحال شرقیش نکنید، اون همچین موضوع رو به دنبال خودش نداره. گفتم من نگران نه، من متوجه اشتباهاتی هستم که بعداً باش گیر بیفته مسئله پیدا کنه عزیز، که نمی کنه، معمولا نمی کنه. بنابراین از خودش کمک، حتی بهش بگی خب خودت فکر کنی درستش چیه، یا اگر تو به دو تا دوستت بگی اونا فکر میکنی به تو چی میگن. یعنی بیاد موضوع رو در یک گفتگو و مکالمه و به اصطلاح دیالوگی قرار بدید که داریم حرف میزنیم، بعدن خب من اینجوری فکر میکنم یا نه. نه به عنوان یک مادر باش حرف بزنید، دو به عنوان اتوریتی که این کارو بکن یا نکن. بنابراین الان فرض کنین حرف این است که از این پسر خوشت میاد، از چیش خوشت میاد؟ یا مثلا او به تو چه توجهی کرده؟ مثلا او با دوست دختر دیگه دوست بوده هیچ وقت؟ میدونی نمیدونی؟ یعنی این مقدار موضوع رو براش مطرح کنین، چون فرض کنین فردا ممکنه این علاقه نشون بده بعد با یه دختر دیگه است، بعد خیلی اذیت بشه. یا مثلا
بله، بعد همین نمیدونم الان بدبین مثلا خودش، مثلا من میتونم به هر طرفی به خود به عنوان مادر سوقش برم و نمیخوام از یه طرف بدبینش کنم، ناامیدش کنم از پسرا، چیزای بد بگم، از یه طرف نمیخوام نمیدونم، یعنی خیلی سخته چیزش بگم.
خب آخه شما همون داستان مادری هست که بهش گفت که گفت شوهر چجوریه شیرینه، مادر گفت بگم شیرینه، میگه منام میخوام، بگم ترشه، میگه هیچ وقت نمیخواد، گفت مادر جون اگر تلخه، گفت ترشه، گفت خب من دیدم که مقداری به هر حال با دیدنشون تغییراتی در من پیدا میشه، رو خط رادیو شاید نشه گفت. بنابراین عزیز همینقدر که با شما دوسته مطمئن باشید 95% خطر و ضرر ازش گرفتید. اشکالات و اشتباهاتی از این قبیل هم اصلا موضوع مهمی نیست، یعنی برفرض که کسی رو بیخودی، فقط من نمیخوام برخی از اوقات بچه‌ها مثلا فرض کنید به کسی شروع میکنه علاقه من شدن، بعد با یکی بینه به هم میریزه، نه اینکه باز بدبین بشه، خیلی زود متوجه میشه موضوع یه ذره جدیتر از این است، و بعدم یه مقدار توجهشو ببرید به سمت درسش و ورزش و بعدم دوستان دخترش. اینقدر که اینا به هم چیز یاد میدن یا چیز بد یاد هم میدن که برخی از قدم به دردشون میخوره، اونقدر از نایه پدر مادر چیزی نمیگیرن. ضمن شما سی دی یا دی وی دی 13 تا 19 سالگی منو که کمی هم راجع به این موضوع صحبت بشنوید، برای که یه مقدار بهتون ایده ای میده که چه کار میخواید بکنید. ولی اصلا موضوع اونقدر مهم نیست، همینقدر که در گفتگو بین شما و او بازه، همینقدر که شما میتونید از حالاتش خبر داشته باشید، همینقدر که این مسئله و مشکلی پیدا کرد میتونید کمکش بکنید، همون برای بچه‌ها کافیه. یعنی بچه‌ها همینقدر که یه کسی دور برشون باشه که تو چاهو نیفتن و گرفتار نشن، من اصلا نگران این نیستم که با دو تا بچه دوست داره.
پدرش یکم خوش سخت‌ترش الان چون دخترش تازه بزرگ شده و اینا، میگه چه عجله‌ای حالا الان، مثلا من میگه یه دخ یه دوست اینو مثلا با یه پسر میگه که دوست این دختره داشت با اون پسر هم رفت اخ. گفت من میگم که خب اشکال نداره، خب شاید همینجوری دوست عادی هم، میگه آخه چه عجله‌ای، تو مثل که خیلی عجله داری یا مثلا برای همین دختر من از باباش مثلا از این مورد خیلی میترسه. و
خب اگر ما مرد داره. اگر ما مردا بدبینی و بدجنسی خودمون رو وارد سیستم زندگی بچه‌هامون نکنیم که دیگه ماشاءالله مرد نیستیم. نه همسرتون رو قبول کنین یه ذره عقب میمونیم ما مرد و عقب افتاده میذارم بدبین و منفیم. بنابراین یه ذره این وسط ها قرار بگید، بهشونم بگید دختر رو به من واگذار، نگرانشم نباش. به نظر من بگید چیزی مشکلی هم بود من با تو مشورت میکنم، ولی من فکر نمیکنم خیلی موضوع شما انقدر جدی بگیرید، اونقدر واقعا برخی از وقت اهمیتی نداره. برای خوشحال شدم. خوشحال شدم.
من خوشحال شدم.
من خوشحال شدم. تمام میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید. خیلی ممنونم که به من وقت دادین.
خواهش میکنم.
من مدت هاست که تلاش میکنم خدمتتون برسم ولی نشده. دختری داشتم دکتر 25 ساله و دانشجو. الو
من میشنم تو، فقط به من حالی که قطعتون کرده من فرمید فرزند چند تا دارید؟
دو تا فرزند دارم. این دخترم فرزند دوم خانواده است.
اولی
دخترم از ایشون دو سال اولی دو سال ازشون بزرگتره. این دخترم دانشجوی پزشکی هست با پسری که هم کلاسی خودشه و 26 ساله قصه ازدواج داره. اون وقت اون پسر فرزند هشتم این خانواده است. چیزی که من روی ذره نگران کرده همه میخواستم دونم آیا مثلا این دو چی که پسر فرزند هشتم و ایشون بچه دوم خانواده دو نفر است مثلا ازدواج هم چی هست؟
بذارید من ازتون چند دوست ها. شما از کجا الان تلفن میفرمایید؟
از تهران.
آه. به من بفرمایید که اون پسرم دانشجوی دانشکده پزشکیه؟
بله ایشون فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دکتر عمومیشون رو گرفتن و الان تخصص دارن، یعنی پی اچ دی در لندن داره ادامه تحصیل میده.
یعنی دکترای پزشکیشو از ایران گرفته ولی رفته لندن؟
بله بله در لندن تخصص.
پسر شما دختر شما کجاست؟ بله. دختر شما کجاست؟
دخترم تهران دانشگاه تهران.
اوکی.
در تهران پزشکی میکنه.
کی تمام میشه دخترتون درسش؟
تقریبا دو سال و نیم دیگه پزشکی عمومیشون تمام میشه.
اوکی. به من بفرمایید دخترتون نظر دیر شروع کرده یا چی شده که کمی
توقف نه یه توقفای بین چیز داشتن دکتر.
چرا
وضعیتای پاس نشده؟ میتونم البته اگه من بخوام بگم، چون نمیتونم نمیخواستم که اینجا مطرحش کنم، یه خورده از نظر این که دانشگاه یه مقدار ایرادات
متوجه شد. حالا به اون
نه
متوجه. بله حالا بله. حالا به من بگید چه مدتی است این دوتا هم دیگه رو میشناسن؟
حدود همه 5 سالی که با هم همکلاسی بودن.
آیا تو این مدت 5 سال هیچ کدومشون با پسر و دختر دیگه در ارتباط بودن؟
در حد همین دانشجویی و اینجوری.
نه دانشجوی. آخه ببینید عزیز، این که دوتا با هم کلاسیان یه مسئله است. از زمانی که با هم دوست شدن آیا 5 ساله یا 1 ساله با هم دوست شدن به عنوان پسر و دختر؟
نه 5 ساله.
اوکی. اون آقا پسر چه مدتی است از ایران رفته؟
آقا پسر نرفتن آقای دکتر. آقا پسرم همینجا با هم
هست. آخه داستان دکترای پی اچ دی لندن چی؟
شما پرسیدین برادرش رو پرسیدین، برادرش رو گفتم.
آه اوکی. پس خب ببینید من متاسفانه نفهمیدم. بنابراین اون آقا بله. پسرم آیا با هم همکلاسن یا یکی ایشون جلوتر یا عقبتره؟
آقا از ایشون جلوتر 1 سال.
اوکی.
ولی
بنابراین دختر شما 2 سال و نیم دیگه فارغ التحصیل میشه، این آقا پسر 1 سال و نیم دیگه.
نه الان با هم هم شدن. چون آقا پسرم یه توقفی داشتن توی ادامه تحصیلشون.
اوکی. بذارید باز من شما رو بفهمم، الان 5 سال اینا با هم آشنا هستن یا با هم پسر و دختر دوستن؟
آشنا هستن.
از کی تا حالا با هم دوست شدن به عنوان پسر و دختر؟
شاید 1 سال بعد از این که همو دیدن بچه.
خب پس بنابراین 4 سال است که با هم دوستن به عنوان پسر و دختر.
بله.
آیا تو این مدت 4 سال هیچ کدومشون با کسان دیگری به عنوان مرد و زن بیرون رفتن آشنا هستن؟
نه
بنابراین شما 4 سالو در حدی که شما میدونید این 4 سال هر دوتا با هم بوده.
بله.
شما اگر بخواید اون پسر رو توصیف کنید یا دخترتون بخواد توصیف کنه، دو سه تا چیز خوبی که به این پسر نسبت میدن چیه؟
خوبش رو چه سر به زیریه، بعد آدم مکتبی نیست، غیر مکتبی است، علمی است، بعد نمیتونم دوچه تقریبا
در یعنی من اگر حالا بذارید من ازتون یه دخترتون که اونجا نیست هست؟
نه خیلی نیستم.
حالا من الان شما رو میذارم روی خط، شما باید پیام ها رو بشیم. شما فقط به من یه مقدار درباره خودتون و یعنی یه سوالایی راجب اون پسر دارم و راجب دخترتون روی خط باشین، گفتگونو با هم ادامه بدیم. چنگال اجمن با ما باشین.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors. Parish Entertainment با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
Radio
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. حالا اگر از دخترتون بپرسید دو سه تا چیز خوب این مرد غیر از اون سر به زیر بودنش، من نمیفهمم دیگه چه هست، به من چه خواهد گفت؟
من اون چی که در یه مرد خوب مثلا ایشون میگه هست. اوکی.
حالا بیاد بریم سراغ دخترتون. به نظره ببینید عزیز، اشکالی که توی خانواده‌ای که یکی فرزند هشتمه هست اینه، متاسفانه امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، معمولا عمقی روابطشون از نظر محبت و عشق نداره، چون اونا در کودکی نتونستن بگیرن، چون توی خانواده شلوغ این گرفتاری هست. دوم این که خب پدر و مادری که 8 تا بچه بیارن معمولا خیلی مسئولانه و واقع بینانه به زندگی نگاه نمی کنن.
بله.
یعنی شما من بگید که آیا ایشون بچه آخره یا بعد از اونم فرزندی آمدی؟
نه بچه آخر.
خب به من بفرمایید که شناختی که از خانواده اونا دارید چه هست؟ یعنی از پدر و مادر چی می دونید؟
بله، ما که پسر رو دیدیم، پدر تقریبا یه کارمند متوسط و مادرم خانه‌دار هست.
خب آخه چگونه زندگی 8 تا بچه تون گرانی که از قبلم بوده، ایشون با یه کارمند متوسط تونسته زندگی مالی اونا رو یا اقتصادی رو اداره کنه؟
ولی دکتر خوشبختانه حالا تمام این بچه‌ها بالای لیسانس تحصیلاتشون همه تحصیل کردن، همشون تحصیل کرده. اولین فرزندشون در تگزاس دکترای مهندسی داره میخونه، آخری که همین آقا پسر هستن، وسطی مهندس لیسانس.
نه اونها رو میدونم. نه شما من سوالم درباره وضعیت یعنی یه کارمند عادی.
نه وضعیت اقتصادی بسیار متوسط دکتر، از نظر مالی و اینا.
خب وقت اگر یک کسی شما در شناختی که دارید از جانب پسر، واقعا پدر و مادر در جهت آوردن بچه ها چطور این در رو همجوری باز گذاشتن؟
همین یکدی شد اون حد که من
نمیدونم. شما چقدر با خانواده در ارتباطید؟ خانواده ایشون
با خانواده ایشون هنوز ما هیچ ارتباطی نداشتیم، ولی چندین بار پسر رو ما دیدیم که دخترم اعلام کرد که میخواد با ایشون ازدواج بکنه.
خب حالا اگر شما به دخترتون بگید یکی دوتا ای به این پسر چیه، فکر بارید به شما چی میگه؟
هرگز به من نگفت، نمیگه. به همین دلیل من نگرانیم. روزها شاید ماه هاست که دکتر میخوام با شما تماس بگیرم و
ای آخه دختر شما موفقه. چرا شما اینقدر به دخترتون نزدیک نیستی؟
همین دخترم متاسفانه نمیدونم چی بگم.
یعنی میدونید چرا شما که اینقدر خانواده کوچکی داری دخترتون به شما نزدیک نیست؟
دیگه واقعا نمیدونم جوابشو.
شما گفتید فرزند جا میفرمونید.
بله ببخشید، اتفاقا ما خیلی به هم نزدیکیم، ولی در این خصوص فرضیت چیزیم. یعنی مدام تو این فکره که اگه حرفی بزنه ممکنه من مخالفت بکنم، اینی که از من هی دوری میکنه دکتر.
فکر میکنه علت مخالفت شما چیه؟ یه پسریست دانشجوی رشته پزشکی چرا مادر با این ازدواج مخالف باشه؟ چرا فکر کنی شما مخالفی؟
فقط ملاک
تو
دانشجوی پزشکی بودم باشه
دکتر. من حرفم این نیست. آخه شما که عیب و ایرادی نمیدونم. ببینید عزیز، شما بگید نمیدونم یه مسئله است، ولی وقتی که یه بچه‌ای پسر خوبی از دانشجوی دانشکده پزشکی هم کلاس دخترتونه، دخترتون میخواد، شما نمیتونید مخالفت کنید. شما میتونید بگید من نمیشناسمش، من نمیتونید بگید من مخالفم، بعد دختر شما از ترس مخالفت شما بگه نمیگم هیچ چی به تو.
برداشت منه، شاید که اشتباه
میکنم. آخه شما 4 سال این پسر تو زندگی دختر شماست.
به من نگفته بود دکتر، حدود یه شاید 2 ماهی هست که گفته. اینم به صلاح تازه من به تلاش و به تکاپو افتادم. بدونی من هیچ اطلاعی نداشتم از این موضوع.
نه آخه سوال من از شما اینه، شما که اینقدر به دخترتون نزدیکید 4 سال خبر ندارید با یه پسری هست؟
نه متاسفانه.
یعنی رابطه شما این چنینه که دختری 4 سال با یه پسری است و شما ازش بیخبری؟
خب البته با دوستان میرفتم، با دوستان میام، با دوستان میرم بیرون، من میدونستم، ولی با این فرد به خصوص بله. ولی
میتونیم خب اون وقت حالا همسرتون نظرش چیه؟
همسرم هم جز این که پیشنهاد کردن که دو سه باری رفتیم بیرون پسر رو به صلاح ملاقات کردیم، با دختر یه خود مخالفت کردن که خب بابا حالا وقتش نیست و اینها. ولی
نه، همسرتون از چیه؟ همسرتون از چه چیز این پسر ناراضیه؟
اولا که از نظر مادی فکر میکنم بعدا نخواهد توانست که بچه چیز کنه، زندگی رو اداره کنه. ما احتمالا باید حتما کمک، یعنی ما باید چیز کنیم.
یعنی فاصله ای از نظر وضع مالی خانواده شما و خانواده او هست، درسته؟
بله بله.
بسیار. شما همسرتون چه میکنه؟
همسرم پزشک هستم.
خود شما چی؟
من نرس و الان بازنشسته نرسی.
به من بفرمایید که آیا پسرتون از این رابطه خبر داشته و داره یا نه؟
ابتدای رفتنش بله مطلع شد و به خواهرشم این رو بیان کرد که مدتی دوست بمانید و بعد بخواهید با هم ازدواج کنید. اونم نمیدونست که، یعنی از قبل اینا با هم بودن. میدونید
شما یه خواهر دختری دارید که نه پدرش میدونه، نه مادرش میدونه، نه برادر. 4 سالم با یه کسی در رابطه هست؟
بله دوستو.
آخه شما به هم خیلی نزدیک نیستید. شما اگر شکایتتون از اون خانواده است که درش مهر و محبت نیست، در خانواده شما چرا نیست عزیز؟ حالا یه سوالی ازتون دارم، شما از چه سنی که دخترتون بود او رو گذاشتید و سر کار رفتید؟
من از موقعی که اینا به دنیا اومدن هر دوشون، من مرخصی بدون حقوق بودم دکتر، اصلا اینا رو تا تقریبا 3-3.5-4 سالگیشون من پیششون بودم.
خب دوتاشون که پشت سر هم بودن، یعنی شما 6 سال کار نکردی؟
بله، یه 2 سال یه 4 سال، 2 سال مرخصی استخدامی بود، 4 سال هم که مرخصی گرفتن بدون حقوق.
فرض کنید که ایشون فرزند 8 نبود، فرض کنید که از نظر مالی وضعش خوب بود، شما در ظاهر و قیافش چه نظر شما و همسرتون چه بود؟
نظر اشکالی در ظاهر و قیافش نیست، در ارتباطش
اشکالی نمیدیم. خب شما دلیلی برای مخالفت نداری فقط به صرف وضعیت مالی یا جایگاهش؟ البته بله. گفتم اگر یه ویژگی روانی میداشت جان.
بله.
خب ببینید، ایشون توی خانواده شلوغی بزرگ شده و بنابراین معمولا آدمایی که تو خانواده شلوغ هستن یه توانایی برای زنده ماندن دارن. ضمن نشون میده که خانواده از یه بهره هوشی بسیار برخورداره، ولی حالا چرا با اون بهره هوشی اینقدر بچه آوردن نمیدونم. به همجاست که بچه هر کدومشون یه جایگاه و پایگاهی از نظر تحصیلی چون چیز دیگری که نمیدونیم پیدا کردن و بنابراین خب این پسرم ممکنه که خیلی حساب شده، در حالی که دختر شما رو میتونه واقعا دوست داشته باشه، فکر کنه که به یه خانواده تعلق داره که به هر حال ارتباط با اونها وضعیتش رو بهتر میکنه.
بله.
حالا دخترتون میخواد کی با ایشون اگر بخواد ازدواج کنه؟
به ما میگه هر چه سریعتر، هر چه سریعتر. ما هم گفتیم اگه چنینه حالا پس طبق سنت بیان خواستگاری و تو ما بیشتر بشناسیم.
خب باش، جواب دختر چی بوده؟ جواب دختر تو چی بوده گفتید بیان خواستگاری؟
موافقت کرده.
یعنی به شما گفته خب من پسر رو میگم بیان خواستگاری؟
بله با مامانش.
پدرش هم زنده است؟
نه خیر متاسفانه پدرش. یکی از دلایل عقب افتادن از نظر تحصیلی این پسر هم کانسر پدرش بودی که یک سال خورده ای مثل که درگیر این مسئله بوده و تقریبا 6 ماه پیش هم فوت شدن پدرش.
من معتقدم که شما اگر دلتون میخواد مادر رو دیدن مشکل شما رو حل نمی کنه. ببینید من معتقدم نه اینکه عیب و ایرادی من میبینم، چون این دودلی میتونه مشکلی به وجود بیاره. من پیشنهادم به شما این است که یک بهشون بگید یه نفر رو پیدا کنن برن باش دوتایی حرف بزنن که خاطرشون آسوده باشه، به هم میخورن، به درد هم میخورن، به هر حال مسئله و مشکلی ندارن. دوم این که ایدرشون خواست چه خود دخترتون چه هر دو ایدرشون بخواد میتونم بیان روی خطی کمی با هم صحبت کنیم برای که یه چیزهایی رو میشه از اون موضوع فهمید. ایدرشون میخواد برای که به هر حال اون هست. چقدر دختر شما با من آشناست؟
والا من چون مدام این رادیو همراه من هست
بنابراین
با شما آشنا هست. حتی پدر روحانیش رو شما میدونه.
خیلی خب پس بهش بگید به این پدر روحانی برای یه کار جسمانی تلفن کنه یا خودش اگر با اون پسر باشه ذره با هم صحبت کنیم که من یه مقدار نگرانی هایی که شما دارید رو بتونم تا حدودی روشن کنم. برای که به نظر من اگر یه پرسش هایی رو من دارم ایشون پاسخ بده که من نگران یک خونه شلوغ و جایگاه ایشون نباشم، من در بقیه چیزا عیب و ایرادی نمیدم. یعنی مسائل مالی با توجه به آنچه که من گفتید واقعا مطرح نیست، ولی مهم مسائل یه مقدار روابط. بعدم کتککاری حسابی من از حالا میخوام دخترتون بدونه با پنهانکاری ایشون دارم.
آها
بله. حالا البته مگر این که
شما ممنونم
براحال
ببینید باور کنین
بله. بفرمایید.
نه تمنا میکنم بفرمایید.
نه ارزی نداره.
ببخشید. خواهش میکنم. میخوام بگم که من این رو تقریبا در 12 سالی روی دستورات شما باور کنید بارو بردم، ولی خب دیگه چیکار کنم دوستان.
خب دیگه به هر حال دستورات منه که نتایجش اینقدر بده دیگه. علی حق از یه جهت خوبه. حالا به هر حال به دخترتون میگه اگه دلش بخواد خودش یا با اون آقا پسر اگه دوتایی باشم خیلی بهتر توی گفتگویی من میتونم یه مقدار نگرانی های شما رو برای خودم روشن کنم و اگر نیست حرفم رو راحت و آسوده بزنم. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنا میکنم. خیلی لطف کردین آقای دکتر. انقدرم مشکل میشیم، یعنی ما موفق میشیم با شما تماس بگیریم که شما نمیدونید. من ماها الان نشستم پای تلفن.
به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم.
نه نه اگر یک کاری ای بکنن، اگر شب تلفن کنن برنامه صبح من که 8:30 شماست، شاید این مقدار چند دقیقه زودتر باشه راحت تر باشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
تمنا میکنم.
خدا نگهدار. شنگ و رجبند به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی در روزهای دوشنبه کمکی فوق‌العاده خوبن برای من. اینی که توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا مؤذنی جلب میکنم و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818
240-0000 818-240-0000 Alin Gun Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5 شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبانی جناب آقای رادنی مصریانی، معلم دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت، هریسمنت و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده. شما تلفن تماس رو خدمتون عرض میکنم، 866-570-70 866-570-70 عضو 50-50 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام به شما، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خوب، عالی. شما رو میبینیم سر حال قبراق، بهترم میشیم. از کم آقای مصریانی عزیز، اگر موافق باشید امروز راجع به هریسمنت صحبت بکنیم. اولا همونطور که صحبت بود، هریسمنت انواع مختلف داره و من بنا به خاطره که از یکی از دوستان بود و حالا یا برای خودش یا برای دوستش اتفاق افتاده بود، میگفتن که
راجع به شما نبوده این داستان، درسته؟
دیدید بعضی میخوان قصه خودشونو بگن و میگن یکی از دوستان نخوشبختانه
بعد از یه مدت میگن ایشون، میگن من اینطوری شده بودم.
دقیقاً یادشون میره. نه حالا که صحبتش شد، بله راجع به ادریس شوخی میکنم. و میگفتن که آقا ما یک همکاری داشتیم، هر روز با این شوخی میکرد، هر روز که نه شوخی میکردیم و خیلی نایس همکارش و خانم بودن و نایس و به نظر این دوست ایشون که خوشش هم میومد و خوشحالم بود که ایشون مثلا تحویلش میگیره و باش خوشو بش میکنه و به قول تعریف میکنن گفت آقا یک روز من نمیدونم از دنده چپ بلند شد و چی بود خوشش نمیاد، خلاصه کار به شکایت کشید و که بله ایشون من رو هرس کرده و هرسمنت بوده و
شوخی های جنسی هم میکرده، سکشور هرسمنت بوده
جنسی یا؟ بله مثلا هیکل چه خوبه و اینجوری رو فکر میکرده داره بهش کامپلیمان میده و تازه خیلی هم باید طرف به قوله میگفت این دوستم میگفت خیلی هم خوشش بیاد من بهش توجه میکنم. خب بعضی از آقایون بعضی موقع فکر میکنن که واقعا خیلی مهمه که توجه میکنن به بعضی از خانم ها و کیسشون رو هم بردن. ایشون البته مثل که به دادگاه نکشیده بود ولی خب به هر حال اون خانم کیس بردن. رو برد. بله. آیا این درسته که توی دادگاه اگر من بیام بگم که آقا من یک سال اینجا کار میکنم هفته یه بار دو بار از این خانم تعریف میکنم و اگه ناراحت بود خب دفعه پیش میگفت ولی اتفاقا ایشون هم این حرفو زده بود ولی دادگاه گفت آقا دفعه پیشم گفته حالا ناراحت حالا الان اومده.
بله.
شما نمیتونین رو
اصلا این جای این کارا نیست در محیط کار، برای همین قوانین رو گذاشتن. حالا شاید در آینده قوانین بذارن در محیط های دیگه ولی در محیط کار it has to be free of sexual harassment. ولی خب at the same time standard های مختلفی هست در ایالت های مختلف، standard های مقدار میتونه عوض کنه، حتی بین state تا federal court میتونه مقدار این standard ها عوض باشه و standardی که وجود داره الان در ایالت کالیفرنیا برای sexual harassment اینه که it has to be severe and pervasive. خب severe and pervasive اینه که نه اینکه خب اون آقایی که دارین میگین ایشون یا آقای ادریس که نیستن ولی حالا ایشون
منم نیستم
شما هم نیستین منم که نیستم کی میتونه باشه ولی اگه مثلا یک بار خانمی گفتن و شما لباستون خیلی قشنگه یا اگه گفتن و چقدر هیکلتون خوبه یا مثلا یه بار بهشون گفتن که میتونیم یه بار بریم با هم دیگه شام بیرون یا نهار بیرون، مثلا یه بار دو بار یک صحبتی بوده، دلیل نمیشه اون کافی باشه که این کیسو برنده بشن. بعضی از خانوما هستن که به ما رجوع میکنن یک نفر یک کامپلیمنت فقط بهشون داده یک بار، من میگم من میخوام این کمپانی رو سود کنم، میگم که فقط یک بار به شما یک کامپلیمنت دادن. بله خب حق نداشتن، این گفتم درست حق نداشتن ولی خب اینقدر کیس پرونده قوی نیست ما بخوایم الان بریم دادگاه و برنده بشیم.
من.
بعد یه مسئله دیگه هم اینه که آیا اون کسی که این حرفا رو زده آیا کوورکرشونه یا منیجرشونه. اونم یه مقدار میتونه رمیفیکیشن های خودشو داشته باشه، داستانی یه مقدار میتونه عوض بشه.
منیجر باشه سخت تره
نه؟ خب اونا رو به یه استندارد بالاتری نگه میدارن. مثلا اگه کوورکر باشه کمپانی میتونه بگه که من نمیدونستم، کارفرما میگه ما هیچ وقت شما به من شکایت نکرد راجع به این مسئله، من تا به ما شکایت کردین ما اختیاریه دادیم به این آقا که شما نمیتونین راجع به این صحبت کنی و جلوش گرفتیم. اون موقع شما حتی اگه پروندم در علیه اون کوورکر داشته باشین، همکارتون داشته باشین، دلیل نمیشه که پرونده در علیه کارفرما داشته باشین. کارفرما میگه که من که معجزه نمیتونیم صبح تا شب بکنیم جلو حرف همه رو بگیریم، ولی تا به ما یه چیزی گفتین ما جلوشو گرفتیم. و این اتفاق دیگه نیفتاده، مثلا این آقا رو تنبیه کردیم یا اخراجش کردیم یا جاشو عوض کردیم اینا. ولی اگه منیجر شما وقتی میاد یه حرفی میزنه، حتی اگه شما به کارفرما اختیاری ندادید، کارفرما هم حتی اگه بگه من نمیدونستم، میگه خب شما بی خود نمیدونستین، وقتی منیجر گوشین اونجا یا وقتی که این سی او کمپانی داره این کارو میکنه یا وقتی که دایرکتور این کمپانی داره این کارو میکنه، این یک حالت ایجنسی ریلیشنشیپ وجود داره، این ایجنت شماست،
نماینده
منیجینگ ایجنت شماست و حتی اگه هم نمیدونستین شما باید آدمای درست انتخاب میکردین و ترنینگ درست به اینا میدادین که این اتفاقا نیفته. خب سو یه مقدار پرونده قوی تر میشه در علیه اون کارفرما و ولی میگم فقط کافی نیست که یک باری اتفاقی بیفته، هست توی یه استندردی وجود داره که بهش میگن سیویر اند پرویسیو. سکشوال هرسمنت حالا یک مثالشه، در محیط کار میتونه خیلی مسئله دیگه باشه. من حالا شما جالب الان گفتین که اون آقا فکر میکرده شوخی داره میکنه یا فکر میکرده اون خانم خوشش میاد. خیلی موقع خیلی خانوما روشون نمیشه، نمیخوان کانفرانتیشنال باشن، نمیخوان دعوا بکنن و بعضی موقع خجالت میکشن، لبخند میزنن، دلیل نمیشه که راضی باشن. داشتم الان قبل از برنامه داستان تعریف میکردم، گفتم یه دوستی داشتم همیشه فکر میکرد همه خانوما از دوست من خوششون میومد ولی نمیدونست که تو فکر خودش بوده، بعضی موقع این تخیلات خودش بوده. برامی در محیط کار شما خیلی موقع یه نفر میتونید آفند کنین که خودتونم نمیدونین دارین اون شخص آفند میکنین. پرونده هایی بوده که به ما رجوع کردن گفتن بله فلانی همکار من یا منیجر من هی راجبه ملیت من مسخره میکرد. آه شما ایرونی ها همیشه سوار شطور میشین، شما ایرونی ها همتون آدم کشین، آیا با خودت نارنجک آوردی سر کار، نمیدونم حرفای خیلی بی ربط و نام که مناسب نبود در محیط کار بزنن. بعد خب هم موکل من هم که به ما رجوع کرد میگفت خیلی موقع من روم نمیشد چیزی بگم، نمیخواستم دعوا رو بندازم، نمیخواستم اوان تو بی کول مثلا هیچی نمیگفتم، یا یه لبخند میزدم و میخند یه نیشخند میزدم ولی هیچی نمیگفتم. دیدم نه این داره بدتر و بدتر و بدتر میشه، تا آخرش به حالتی رسید که دیگه نمیتونستم تحمل بکنم. و اون موقع است که اون ویکتیم یا اون کارمندی که داره هراس میشه رجوع میکنه به وکیل، یا این حق و حقوق قانونیشه به قول معروف جای باریک میکشه اون موقع.
یا بعضی اوقات کاملا درست میگه، بعضی اوقات اون کارمند از ترس اینکه نکنه جاب و شغلش رو از دست بده سعی میکنه که سکوت اختیار بکنه و تحمل بکنه، به خصوص اگر اون کسی که این کار انجام میده حالا منیجرش باشه یا موافقش باشه.
بله.
آیا صلاح میدونید همونطور که خوب اشاره کردین، من فکر میکنم اگر مورد واقعا مورد قابل قبولی در دادگاه نباشه، قبل از اینکه بخوان اقدام بکنن به اعتراض و سو کردن با وکیلی مثل شما سلام مصلحت بکنن، مطمئن شن که اگر واقعا میخوان برن و شکایتی بکنن و کارو علنی بکنن حرفشون واقعا به یه جایی میرسه. چون من مطمئنم وقتی که برسه به اون مرحله که اعتراضی بشه دیگه اون رابطه از بین خواهد رفت، اون رابطه قبلی.
بله، این یه مقدار جنبه قانونیشه، یه مقدارم جنبه منطقیشه که بعضی موقع کسانی که به ما زنگ میزنن، من کسانی داشتم که شخصی بوده که حقوقش سالی 200,000 دلار بوده، یه اتفاقایی افتاده در کمپانی و احساس میکرده که غیر قانونیه، اتفاقا به ما رجوع کرده بود که خب من میخوام بدونم حق و حقوق قانونی من چیه که اگه اعتراض کنم همونطوری که الان شما اشاره کردین تموم اون ریلیشنشیپ میتونه استرین بشه و میترسم دیگه نذارن من بمونم یا موفق باشم در این کمپانی یا بالاتر برم، واسه همین میخوام ببینم آپشنای قانونی من چیه. بعد اون موقع بعد اون صحبت رو داشته باشیم که بگیم خب این اتفاق افتاده، شما پوزیشنتون الان اینه، حق و حقوق قانونیتون اینه، باید بشینین ببینین ارزش داره بخواین این ریسک رو بردارین، چون هیچ مسئله قانونی 100% نیستش. خیلی فکر میکنن یه دکمه میزنی تمام شد کیس رو بردین، نه اینقدر واضح نیست. خیلی مقایس a lot of shades of not 50 shades of gray but a lot of shades of gray. So من توصیه میکنم دوستان با ما تماس بگیرن، شنوندگان که الان دارن برنامه رو گوش میدن یه راجبه مسئله مطمئن نیستن، یه مقدار نصیحت قانونی اما بگین قبل از اینکه کاری انجام بدین. کارفرما همیشه وکلای خودشون رو دارن، نصیحت قانونی از وکلای خودشون میگیرن، چرا شما این کار نکنید؟ و این مشاورایی که ما رایگان هست چارج نمیکنیم، نصیحتی که شما میدیم خیلی موقع مسئله اصلا میتونه رفع بشه. بعضی موقع یه کسی به من داره دردل میکنه لازم قانونی که چیکار کنم چیکار نکنم، ما بهشون توصیه میکنیم کتبا یه چیزی بنویسین، یه شکایتی بکنین، اعتراض بکنین به HR یا یک منیجر بالاتر اون شخصی که داره شما رو اذیت میکنه، که این داکیومنتیشن باشه. بعد میگن که خب اگه ما اعتراض بکنیم اخراج میشیم، من میگم نه، اگه شکایت بکنین اخراج بشین، خب پرونده خیلی قوی ریتالیشن میتونین داشته باشین. اگه شکایت نکردین بعد اخراج شدین، حالا بیا ثابت کن که پرابلمی وجود داشته و شما اعتراض کرده بودین، من که مدرکی نداریم. و خیلی موقع هم کارمندای دیگه در محیط کار نمیخوان بیان طرف شما شهادت بدن، مگه نمیخوان کار خودشون رو ریسک بکنن. بله. اگرچه اونام حق و حقوق قانونی دارن اگه کسی روی تعلیت بکنه در علیهشون.
و من شما تلفن رو خدمتون اعلام میکنم شنوندگان عزیز، 1-866-570-70 1-866-570-70. مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردید جناب آقای دکتر مصریانی عزیز. فقط این نیست که اگر من فکر میکنم که یه هرسمنتی به وجود اومده و کسی من رو هرس کرده، یک اولا مشورت با شما من رو مطمئن میکنه که اگه واقعا این هرسمنت بوده، آیا اگه بره کار به جاهای بالاتر و دادگاه اینا برسه من پیروز خواهم شد یا نه، این یک. دوما نحوه اپروچ کردن و نحوه اعتراض کردن خودش تاکتیک و استراتژی خودش رو میخواد.
بله.
بسیاری از این کمپانی ها فقط من و شما و کسان دیگه نیستن، ممکنه که سالها در سال چندین نفر برن و این قضایا اتفاق بیفته، سو کنن، شکایت بکنن و همطور که گفتین اینا آمادن برای این گونه موارد، وکلای زبردست خودشون رو دارن. من و شما شاید برای اولین بار هستن میخوایم این کارو انجام بدیم.
بله.
راهش رو بلد نیستیم، چاهش رو بلد نیستیم و برای همین بسیار مهم هست که با یک وکیل حتما مشورت بکنید. و دوستان اگر خدای نکرده در محل کارتون در مرحله‌ای هستید که احساس می‌کنید که کسی داره شما رو براتون ناراحتی ایجاد می‌کنه، هریسمنتی هست، حالا چه به خاطر ملیت، چه به خاطر نژاد، چه به خاطر اون جنسیت، حتما با یک وکیل با تجربه مشورت بکنید که یک، اولا واقعا هریسمنت هست، دو، چگونه باید اپروچ بکنید، چگونه باید حرفتون رو به کرسی بنشینید.
بله، و بعضی موقع امکان داره از لحاظ قانونی شما پرونده‌ای ندارین. بعد ببینین ارزش داره که بخواین اعتراض بکنین یا نه. چون اگه اعتراضی که شما دارین میکنین جنبه یا اساس قانونی نداره، دلیل نمیشه دیگه پروتکشن هم داشته باشین علاوه قانونی. مثلا اگه شما برین به دکتر هولاکویی اعتراض بکنین، شکایت بکنین، بگین ادریس با من بده، چرا ادریس با شما بده، و میگین که اصلا من خوشش نمیاد و نمیدونم با من بده،
آخه حق داره،
بعد حق داره
نمیتونم
آقای دکترم شما رو اخراج کنن هفته دیگه، و شما نمیتونیم بگین خب چون من اعتراض کردم من رو اخراج کردم، ولی اعتراض شما خیلی جنبه قانونی نداشت، یعنی روی سکس نبوده، امیدوارم که نباشه، روی سن نبوده، اینقدر جوونین شما، روی نژاد نبوده، هر دو یه نژاد هستین. خب باید یه اساس پرونده قانونی باشه اون اعتراضه که یه نوع پروتکشن هم داشته باشین، و به جز حالا این مسئله قانونیش، ولی یه مقدارم باید پرکتیکال باشیم همیشه. کسانی که با من رجوع میکنن میدونن فقط اون نصیحت قانونی مهم نیست، بعضی موقع باید جنبه‌های دیگر هم در نظر بگیریم، نسبت به تجربه‌ای که داشتیم، نسبت به معمولا خب من اینقدر این کمپانی‌های بزرگ رو سو میکنیم، میدونیم به چه نوعی فکر میکنن، چه کاراکترهای اونجا این باز هستن، آیا ریسکش ارزش داره یا نداره. اگه پرونده شما خیلی ضعیفه، حقوق خیلی بالایی دارین میگیرین، آیا ارزش داره بخواید اون ریسک رو بردارین و این پرونده قانونی برین جلو، جابتون رو در خطر بندازین یا نه. بعد این مسئله همیشه در نظر بگیر.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید آقای دکتر مصریانی عزیز. من فکر میکنم حتی کمپانی با کمپانی فرق میکنم، توی که اشاره کرد. من یادم در کمپانی کانستراکشنی که من کار میکردم و یکی از همکاران اومد گفت که یه خانمی بودن، گفتن که توی یه جاب سایتی بودن، گفتم من خیلی احساس میکنم که ناراحت هستم و همینجوری حالت هریسمنت شده و اینا. گفتن که چرا؟ گفت کلمه اف ورد خیلی استفاده میشه و من ناراحت میشم میشنوم. و یکی از نماینده‌های قانونی گفت آقا شما توی کانستراکشن کمپانی داری کار میکنی، توی جاب سایت هستی و این کلمه متاسفانه یا خوشبختانه که متاسفانه مثل نقل و نبات مصرف میشه همه جا.
بله.
خب شما انتظار داری اومدی توی کانستراکشن کمپانی و توی فیلد و میخوای در سال یک بار هم این کلمه رو نشنوی.
بله.
و واقعا
بعد در محیط آمریکایی هم بعضی ما این کلمه اف در جنبه سکشوال نداره وقتی بله. استفاده میکنم، اونم هست در چه محیطی هم جوری که خودتون هم دارین میگین، و یا قصد اون شخص این کلمه اف داره استفاده میکنه علاوه سکشواله یا علاوه همینجوری صحبت شاید بی‌تربیتیه، ولی دلیل نمیشه که به اون لول برسه که این مسئله اصلا سکشوال هرسمن باشه.
بله. و شنوندگان عزیز، حتی کلماتی که اگر قصد اعتراضی دارید به برای دفاع از حقوقتون، حتی کلماتی که استفاده میشه مهم هست، و این رو حتما بسیار لازم است که با یک وکیل سلام مصلحت بکنید، در میون بگذارید و مطمئن باشید که نه تنها حرفتون مستند هست و میتونید ثابتش بکنید، چگونگی اعاده حیثیت و چگونگی اون کلماتی که استفاده میکنید مهم است. بسیار عالی آقای مصریانی عزیز.
ولی حالا به طور کلی بهترین نصیحتی که میتونیم بدیم، در محیط کار اصلا جای این شوخی ها نیست. چه از طرف کارمند، چه از طرف کارفرما، چه از طرف منیجر، چه از طرف اون کسی که برای زیر منیجر کارمندایی که هستن. بعده من why even risk it؟ نه جایی داره، اومدین اونجا که کار بکنین، خیلی باید پروفشنال نگهدارین انوایرمنت رو. حتی اون دیدین ایمیلایی که بر هم دیگه بعضی موقع فورورد میکنن،
بله،
بعضیا شاید یه برداشت منفی داشته باشن روی اون ایمیلی که شما بخواید به اینا فورورد کنین. اگه یه جنبه ریشال داره یا سکشوال داره میتونه پرابلم بشه. من دیدم کسانی بودن که یه ایمیل فورورد کردن، اون شخص احساس کرده به خاطر نژادشه، چون میدل ایسترن رو به حالت یه جوک پورتری کرده. حالا شاید اون شخص دیگه قصد بدی هم نداشته، ولی اون برداشت میتونه وجود داشته باشه در محیط کار. بقید من اصلا اون ریسک رو برندارین، و وقتی که به این مسائل میخوره شوخی نباید وجود داشته باشه در محیط کار.
بله، بسیار مهم، و همونطور که اشاره شد ممکنه 100 بار یک نفر در مقابل شوخی ما لبخند بزنه، ولی یک بار ناراحت بشه، همون یک بار میتونه آینده کاری ما رو به خطر بندازه.
بله.
بسیار عالی آقای دکتر مصریانی عزیز، مطلب جالب و مهمی رو امروز بهش پرداختیم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق رو شنیدید. آقای مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در پرسونال اینجری، صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور کانستراکشن اکسیدنتس و نیز قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و تعرض جنسی و یا هرسمنت، مطلبی که امروز راجبش صحبت شد، و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی و مثل نژاد، مثل ملیت، مثل سن و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم: 866-570-70، عضو 50-50 و یلو پیج ملی. با سپاس مجدد از شما.
خواهش میکنم تا هفته آینده.
ممنون.
یک وکیل بی‌دریغ، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا.